در حالی که اگه بسیاری از اونها الان توی انتخابات حضور داشتن، ما در صدر تقابل با اونها بودیم. اساسا ما الان در طرفداری از نامزدی و اینها اصلا صحبت نمی‌کنیم. اساسا ما از حق انتخاب شدن کاندیداها هم اینجا الان دغدغه‌اش نداریم. اونها به اندازه کافی رسانه و روزنامه و تریبون دارن. ما از حق انتخاب کردن مردم صحبت می‌کنیم. ببینید این اتفاق باید بیفته که اون میزان از شهروندان شما که به قانون اساسی ملزمند، اونها حالا دسته‌های مختلفی که هستن، هر کدومشون هر دستشون به اندازه کافی توی چیز گزینه داشته باشن برای انتخاب کردن.
بله.
الان با وضعی مواجهیم که به سختی میشه این توصیف رو در مورد انتخاب
خانم مسئله شما با آقای علی‌نژاد هم داستان هستی توی این زمینه. چقدر معتقدید که شورای نگهبان اگر با دست بازتر نگاه میکرد شاید الان حضور همه سلایق و دیدگاه ها تو انتخابات حضور داشت و شاید مثلا اون بحران مشارکتی که جناب علی در فراز قبلی بهش اشاره کردید شاید اتفاق نمی افتاد، یا عوامل دیگه‌ای که باعث بحران مشارکت شده بود شاید کم رنگ میشد؟
ببین اساسا این که بخوایم ما مقصر اصلی رو شورای نگهبان جلوه بدیم یه کار غلطیه، چون واقعیتی نیست. ولی در مقابل این که بخوایم شورای نگهبان رو هم بی تقصیر بدونیم در این مسئله، اون هم کار غلطیه.
تقصیرش کجاست به نظرتون؟
تقصیرش ببینید نکنین، ما وقتی که میبینیم با یک همچین مشکلی مواجه هستیم باید سعی بکنیم که حتی المقدور کاری رو انجام، یعنی شورای نگهبان کاری رو انجام بده و کاندیداهایی رو انتخاب بکنه که به بحث مشارکت کمک بشه. یعنی هر کاندیدی که حالا بهش اقبالی هسته، نه حالا هر کاندیدی هم نه، ولی اکثر کاندیداهایی که بهش یک اقبالی وجود داره اونا رو تایید بکنه.
با قانون رو چیکار کنه؟
ببین اینا کنین یک جا
شورای نگهبان معتقد مر قانون عمل
کرده. اساسا کدوم قانون؟ خب شما میگید مر قانون دیگه، معنی کلمه مر رو من میتونید بگید شما که چی هست؟
نه نمیدونم معنیش.
خب چرا میگید پس بعد به مر قانون عمل کنه؟
من نگفتم
اساس که یکی از دوستان فهمید
من سو مطرح کردم
عرض خب
گفتم شورای نگهبان بایستی بر اساس قانون عمل میکرده.
نه 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 قبل از این داستان
گفتم مر قانون رو عمل کرده.
آیا معنی کلمه مر چیه؟ آیا
این که حالا من که میدونم بحث مصوبه ابلاغیه در واقع میشه گفت سیاست کلی انتخابات بوده که سال 95 مصوب شد و ابلاغیش تو ایام اعلام اسامی کاندیداها بود که اونجا ابلاغ شد و اونجا بود که صدای اعتراض ها و سوال ها بلند شد که چرا شورای نگهبان این کار رو کرده. حالا الان من نکتم
به اون هم نقد های وارده ولی در اون خلاصه نمیشه. البته این رو هم بگم که من الان در صدد مقصر اصلی جلوه دادن شورای نگهبان قطعا نیستم.
خوب.
من دارم در مورد تقصیر شورای نگهبان صحبت میکنم.
بسیار خوب.
و تقصیرم به این معنی که میتوانست عملکرد بهتری داشته باشه.
بله.
خب اصلا الان در راستای این نیستیم که توی مثلا کسایی که عملکردی بدی داشتن یک قهرمان انتخاب کنیم بگیم قهرمان عملکرد بد مثلا فلان نهاد هست. ببین من امروز برای خودم جالب شد که معنی کلمه مر دقیقاً چی هست. فرهنگ معین رو جستجو کردم، من 4 مترادف برای این واژه ذکر کرده: پیمانه، اندازه، شماره و حساب. خب یعنی یک چیزی که قابل سنجه باشه.
بله.
ولی ما در مورد در واقع اعراض صلاحیت هایی که توی شورای نگهبان در مورد ریاست جمهوری داریم فقط یک چیزهایی توی قانون اساسی داریم که متاسفانه باید توی قانونهای پایین دستی تدقیق می شده.
بله.
خب که الان اتفاق نیفتاد و الان ببینید ما با اعضای شورای نگهبان هم که یعنی پاسخشون رو رصد می کنیم گویی این دوستان احراز صلاحیت رو یک چیزی معادل با مثلا رأی اعتماد نمایندگان مجلس به مثلا به یک وزیر پیشنهادی معادل تلقی کردن، در حالی که اصلا این گونه نیست. یک چند شرطی باید وجود داشته باشه که شما اونها رو تیک میزنی، اگه اونها رو داشت اون کسی که خواسته
صلاحیتش احراز بشه
باید وارد میدان بشه. حالا اونی که چه میدونم عمل کرده بدی داشته، آدم مثلا چه میدونم مسیر اشتباهی رو میخواد بره، اون دیگه باید مردم انتخاب بکنن که اصلا شاید نظر مردم اونجا باید خودش رو نشون بده. نه اینکه یک عده‌ای بشینن اونجا تصمیم بگیرن که خیلی خب این آدم کشور رو احتمالاً به مسیر بدی خواهد برد، پس این رو یک حالت ارباب توریه دیگه که پس ما این رو دیگه رعیت ما شاید احتمالاً خبر نداشته باشن، ما این رو خودمون همینجا فیلتر میکنیم، مردم با این چند تایی که ما اجازه میدیم.
یعنی شما الان نقدتون به نظارت استصوابی هم هست؟
ببینید میگم چون کلمات خیلی کلمات کلی هستن، شما باید بگید دقیقاً منظورتون از اون چی هست. من با عمل شدن به قانون هیچ مشکلی ندارم، معتقدم باید به قانون عمل
بشه.
اما کدوم قانون؟
الان سیاست کلی انتخابات آقای علی‌نژاد، سیاست کلی انتخابات ابلاغی مقام معظم رهبری است با مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام.
بله بله.
سیاست های کلی قانون نیست اما الزام آوره.
بله بله.
مجلس وقت و دولت وقت از خیلی سال قبل، برای اینکه هر کس نیاد ثبت نام کنه برای ریاست جمهوری، از دولت و مجلس وقت خواسته شد که سیاست های قانون انتخابات ریاست جمهوری رو تغییری بده. دولت و وقت مجلس وقت این کارو نکردن. نگاه دولت اینه، میگه یا دولت باید لایحه بده به مجلس یا مجلس در قالب طرح ببره بر اساس قانون اساسی که این قانون تغییر کنه. علی حال در قالب سیاست کلی اینها ابلاغ شده، قانون نیست اما الزام آوره. الان شما علارغم اینکه این الزام آوره، شما عمل شورای نگهبان به این سیاست الزام آور رو درست نمیدونید، یعنی درست عمل نکرده.
شما منظورتون آیین‌نامه‌ای هست که مثلا سن رو محدود کردن. بله، مدرک بله، دست اینها رو دارید میفرمایید.
عرض کردم. بله،
عرضم که در مورد همون چیزی که ابلاغ شد هم آقای چیز میخواین صحبت
بفرمایید.
من فرصت هست برای اینکه صحبت بکنم. من که خدمتتون عرض کردم. بله،
بزرگواران
الان سوال اینه که صلاح مختلف در
میخوام به این نکته اشاره بکنم.
دارن یا ندارن به نظر شما؟
خب بحث مشارکت که دغدغه همه، حالا میشه گفت جریان دانشجویی و مسئولینی که توی کشور و دلسوز هستن این هست. بحث مشارکت و حضور مردم توی پالای صندوق های رای یه چیزی نیست که ما بیایم و بخوایم که از اون بگذریم و این دغدغه است و باید بهش اشاره بکنیم. آقا
یه تغییر داده فکر میکنید؟
ولی
میخوام اینو بگم، متنوع نیستن.
حالا میخوام اینو بگم، ولی میخوام اینو خدمتتون عرض بکنم. خب این موضوع رو نمیرسونه که خب ما به خاطر مشارکت بیایم و شورای نگهبان ورود کنه و همه سلایق رو بیاد و در انتخابات تایید بکنه. خب یه سری قوانین هست، یه سری ابلاغیه ها هست که شورای نگهبان طبق اون قانون و طبق اون ابلاغیه ها اومد میاد و بررسی میکنه صلاحیت رو، صلاحیت کاندیداها رو. به نظر من شورای نگهبان مصلحت سنجی و مصلحت اندیشی رو در انتخابات 1400 و تایید صلاحیتایی که بوده کنار گذاشته و واقعا این اتفاق باید میافتاد. ببینید ما بحث مشارکت رو نباید رد بدیم. درسته اینها لازم و ملزوم هم دیگه هستن، ولی این که ما بگیم ما مردم خب حضورشون باید به نحوی باشه که حتما از تمام سلایق سیاسی حتما توی بحث مناظرات و بحث انتخابات باشن، من به نظرم این نکته درستی نیست. و در بحث این که آقا شورای نگهبان
شما قائل نیستید که از همه سلایق مردمی که منظمه به چارچوب قانون اساسی،
خب یه سری قوانین، بحث قوانین هست که شورای نگهبان به استناد به اون قوانین میاد و صلاحیت ها رو احراز میکنه. ببینید حضرت آقا هم خب صحبت هایی که دیروز پریروز توی با نمایندگان مجلس داشتن به این نکته اشاره کردن که ببینید بحث تایید صلاحیت و رد صلاحیت نیست، احراز نشده صلاحیتشون. طبق اون قوانین اینها نتونستن اون چجوری بگم نمای کلی و شمای کلی که باید این ساختار ذهنی و ساختار فکریش باشه، ساختار اجراییش باید به این نحو باشه، این رو نتونستن تایید بکنن. و ببینید این که خیلی ها دارن فشار میان که شورای نگهبان نمیدونم چرا آیه ایکس آیه ایگرگ رو مثلا تایید کرده بود در دورهای قبل، این دوره مثلا رد کرده. ببینید بانیان، من به نظرم شورای نگهبان در بحث تایید صلاحیت انتخابات 1400 به این نکته که آقا اینها در بحث اجرا به چه نحو عملیات کردن و مردم و معیشت اونها در دورهای گذشته آقا دست اینا بوده، الان آیه جنگیری احراز نشده صلاحیتشون، چون واقعا توی قامت معاونت اول ریاست جمهوری به اون نحوی که باید و شاید ورود میکردن و وزیر کشور رو میخواستن تغییر بدن این کار رو انجام ندادن. بحث یا مثلا تایید صلاحیت و عدم احراز صلاحیتی که بعضی از آقایون که مثلا آقای لاریجانی باشه یا قیس الهازه باشه، خب اینها با توجه به این که قبلا یک پست و سمتی داشتن و نتونستن در اون پست و سمت با توجه به اون قوانین که مردم و زندگی اونها دست اونها بود نتونستن به نحو احسن والد بکنن، اینها رو شاید مثلا یکی از دلایلش این موضوع بوده. ولی موضوع اساسی و ما اون حالا با بزرگواران صحبت می‌کردیم، موضوع اساسی بحث اون ابلاغیه‌هایی که بوده طبق اون بررسی شده. خیلی‌ها دارن فشار میارن که خب شورای نگهبان نمی‌دونن برای واسه اینکه آقا نمی‌دونم از جناح X جناح Y جناح Y باید حتما توی مناظرات آدم وجود داشته باشه. من به نظرم نه، این حرف درستی نیست. مردم میان و با توجه به اون برنامه‌هایی که کاندیداها حالا از سلایق مختلف هم هستن، اینجوری وانمود نشه که مثلا از جناح اصلاحات یا اعتدالیون سازندگی هستن، کارگزاران هستن توی بحث مناظرات و توی کاندیداها. خیلی دارن
بفهمید آقای ابراهیمی. بله خواهش میکنم
تو بس ورود کنم یه مسئله رو بچه‌ها بکنم همه به جنبندی رسیم. شما فرمودین که درسته در تو ساختار خود شورای نگهبانه که نقد هست که اینا باید اصلاح بشه.
بله.
که اصلا تو بحث احراز صلاحیت ها که خدای کت خدایی دبیر محترم شورای نگهبان سال 98 بود فکر کنم تو برنامه بدون توقف مفصل بحث میکنه که ما باید اصلا احزاب سیاسی داشته باشیم، نمیشه که هر کی بیاد ثبت نام کنه، این اصلا نقدیه که وارده که
ناظر به ابلاغیه میگید اینا؟
نه، ناظر به احراز صلاح طرف هم مثلا میگه برای ما احراز نشده. خب اینکه برای شما احراز نشده خودش سواله دیگه، سوال خطاب به شورای نگهبان. اما تو بحث انتظاری که ایجاد شد، یعنی هفته پیش بعد اینکه لیست اومد بیرون، یه انتظاری از شورای نگهبان مبنی بر تنظیم مشارکت ایجاد شده. به نظر من اشتباهه. بعد برادر ما فرمودن که تو بحث سلایق و طیف باشه بند 11 جایی نیورده که مثلا از طیف‌های مختلف و سلایق مختلف سیاسی گذاشته بشه. بعد من میخوام به دو تا انتخابات
خب
اشاره کنم.
تعریف شما از مشارکت حداکثری چیه؟
تعریف بنده از مشارکت حداکثری حضور مردم پای صندوق
اون کسی که نماینده از خودش خب. اون آدمی، اون شهروندی که ملزمه به قانون اساسی اما نماینده از خودش در اون این هفت نفر نمیبینه، اون باید چه کنه؟
این آخه نماینده
چجوری باید مشارکت
وجود داره؟ برادر شما الان که اینطوری نیست، شما اشتباه طلبان های مهرعلی زاده هستن،
شما کل سلایق سیاسی
شهروندان سلایق سیاسی همش رو بیارین، خب علاوه بر این آقایونی که ثبت نام کرده بودن و عدم احراز صلاحیت شده، اینها باید جناح‌ها و گروه‌های متعدد دیگه هم در داخل کشورمون اینها دارن فعالیت میکنن.
اوکی. شما اگر صلاحیت دارن و مشکل ندارن
شما
بیان چش کنن.
اون موقع باید ساختار شورای نگهبان عوض بشه که آقا شورای نگهبان یک بند به این آیین‌نامه اضافه بشه که از هر از هر گروهی حتما باید یک کاندیدای
گروه، منظورم الزاماً اون حزبی که مثلا توی وزارت کشور اسمشو ثبت کرده نیست،
گفتمانه درسته؟
بله،
یک گفتمان ها صحبت.
آها شما فکر مثلا
گفتمان
میخواد انتخابات سال 80 اجازه بده، شما شهروندان ملزم به قانون اساسی ما رو یک واحدی در نظر میگیریم که تقریبا اکثریت جامعه ما هستند.
بله،
مثلا چه من 10% از اینها یک مجموعه افکاری دارن، یک مجموعه انتظاراتی دارن، و مثلا اصلا 5% هر اصلا عددش مهم نیست، ولی یک عده‌ای از این جامعه ما هستن. در بین این افراد نماینده برای خودشون نمیگن، اینا چجوری باید مشارکت کنن؟
الان یه مثال
مثالی که شما من فقط سریع بگم، یکی در مورد ابلاغیه که میفرمایید. اولا در مورد همین ابلاغیه نقدهای فراوانی هست که حتی در حدی که اصلا نقض قانون اساسی انجام میده، اینا ما واردش نمیشیم چون جزئی هست، یعنی در این بحث ما جزئی به حساب میاد و انحراف بحث
سیاست کلی رو میگی.
نه، ابلاغیه که شورای نگهبان به این با این جزئیات صادر کرده، 40 ببخشید سن رو توی 40 سال و چند اینا محدود کرده، مدرک تحصیلی که مثلا آقای شورای نگهبان باید بیاد جواب بده که مثلا سن شما بین 40 تا مثلا 70 هم چند محدود میکنه، این ذیل کدوم حرف قانون اساسیه؟ که مثلا ذیل تدبر آدمه، ذیل رجل سیاسی بودن اون آدمه مثلا، یا مثلا مدرک تحصیلی مثلا کسی که مثلا لیسانس علوم سیاسی داره از کجا معلومه که مثلا نسبت به کسی که مثلا دکترا زیست شناسی داره این چجوری شما میگی اون دکترا میتونه بیاد وارد بشه ثبت نام کنه؟ اون آره این مثلا ذیل تدبر، ذیل رجل سیاسی بودن. میگم حالا در مورد این اصلا من چیزی ندارم وارد بشم، ولی گفتم اینجا عرض کردم که واقعا یک شورای نگهبان برای سر امثال من آورده که الان مثلا مدافع امثال مثلا آقای جهانگیری جلوه میشم، یعنی هیچ چیزی تلختر از این برای من نیست، در حالی که اصلا این
مدافع آقای جهانگیری
آره باشد. که چون من بیا مدافع آقای لاریجانی یا مدافع دوستانی که ارسالیت نشدن، من در دفاع از این دوستان این صحبت ها رو نمی کنم. ولی ببینید همون آقای
نقدی هم به این
اجازه بدید، مثلا اون آقای جهانگیری که شما اسم بردید، من مال نبودم اسم بیارم،
همین ها بودن توی دایره اون چجوری بگم باید قبول میکردم و تایید یا عدم احراز، خب اینها بودن.
من ناظر به همین ها شما سوال میپرسم، مثلا ببین من نظرم اینه که ببینید ببین من یک تشبیه خدمت شما انجام بدم شاید نظرم بهتر منتقل شد. یک فکر کنید یک سازمان میخواد بازی مثلا چنم یک لیگ فوتبال برگزار کنه، این سازمان باید نگاه کنه که این آدم از یک بدن سالمی بهره منده و قبلا هم توی مثلا مسابقات فوتبال مثلا یک خطای خیلی بزرگی مرتکب نشده، چنم یک نابهنجاری بزرگی نداشته، بیاد وارد گود بشه فوتبالیست. این که دیگه فوتبالیست خوبی هست یا نیست دیگه اون دیگه به عهده شورای نگهبان نیست، اون به عهده انتخاب مردمه. خب تناظر این تشبیه اینجا است که شورای نگهبان باید بیاد اون چیزهای کلی که آقا این رجل سیاسی هست و چه میدونم رجل مذهبی هست و از یک مقدار از تدبر بهره منده و فسادهای عظیم اقتصادی و سیاسی نداشته خیلی وارد گود بشه. اگر من خبر ندارم، اگر آقای جهانگیری هم من میگم که من اگر قرار به نقدشون باشه در صدر اجازه بده در صدر نقدکنندگان ایشون هستن، خب من هیچ ارادتی بهشون ندارم. خب ولی من علی اگر آقای جهانگیری هم از این تدبر حداقلیات تدبر رو خلاصه این تیک ها رو میخوره اشکال نداره بیاد وارد بشه این دسته، این دسته همین دیگه اینجا باز وارد بس میشه. وارد گود بشه، اونجا اون دستلت رو به جای شورای نگهبان مردم به سینش بزنن، نه اینکه شورای نگهبان به سینش بزنن.
آخه اون بر نهار کنید مردم هم سوال میکنن دیگه، این 8 سال این سوال زیاد پرسیدن که آقا چرا
اجازه بدید
چرا تاییدش
کردن الان گویی مثلا سخنگوی شورای نگهبان اینجا نشسته، منم مجبورم سوالای از شما بپرسم که گویی شما سخنگوی یعنی چون خودتون
نه خیر به این نه،
ولی میتونید مثلا به من جواب بدید که مثلا چون آقای زرقامی، آقای لاریجانی، چون آقای رستم قاسمی، اینها به چه علت تونستن تایید بشن در حالی که مثلا یک آقای مثل آقای مثلا مهرعلی زاده مثلا تونسته تایید بشه. من چه تدبری آقای مثلا مهرعلی زاده داشته میگم که چون شما میگید قانون میگید
نور قانون، شما باید مشخص کنیم یا حقوقدان و فقهایی که تو اونجا نشستن کی
اوکی با من به عنوان جنبش دانشجویی داریم از شما سوال میکنیم،
مثلا ما دانشجوییم
یه سوال ایجابی هم بپرسیم،
ما دانشجوییم مثلا، نه من فقط یه مثال بزنم، خب ما دانشجوییم یعنی همون سر و کله داریم با استاد دانشگاه اینا، مثلا استاد میاد میگه آقا ما یه تحقیق و پژوهشی بکنید، بعد نمره میده مثلا به من از 10 میره 0، به این آقا از 10 میده 10. خب من دیگه نمیتونم سوال کنم، چه استاد دیدش اینه، نگاهش اینه.
ما اگه همچین جایگاهی نداره که بگیم استاد و دانشجوست که بخواد یه چیزی،
نه جایگاه این که به هر حال 6 تا حقوقدانه 6 تا فقه، این که میگن برادر حضور با میگه بحث
نه مثال تو
مدبر و اینا، خب این دیگه شما چیکار میخواید
بکنید؟ آقا ببینید الان به عنوان جنبش دانشجویی
ببینید اینا نتیجه شما نمیتونید
بخوام از این بزرگ فاصله
من همشیر از نکردم، گفتم
این تحلیل ما به عنوان نگاه شما یه کسی باید به این نحو باشه.
آقای ابراهیمی بفرمایید که چطور میشه این مشارکت رو افزایش داد، حالا با همه این نقده ها و اشکالاتی که وارد هست، البته اختلاف نظر هم در موردش هست، اون مورد جنبش دانشجویی فکر می‌کنید چیکار باید کرد برای مشارکت؟
به نظر من اولا باید از این عبور کنیم، چون شما نگاه کنید انتخابات 92 هم ببینید تقریبا میشه گفت آرایش سیاسی افراد از همین بوده، 80 که دیگه سر جای خودش. تو بس مشارکت رو چیکار میشه کرد؟ من فکر می‌کنم تو بس مشارکت چیزی که از سا گفتن تو بیانیه‌گام دوم قبل از 7 توصیه که خیلی مهم بود، بس امید بود. آقا تو بیانیه‌گام دوم تو مقدمه‌ش هم فرمودن که اصل مباحث رو نمیشه از پیاده نظام دشمن که رسانه است، رسانه‌هاشون هست شنید. عرض من چیه؟ عرض من اینه که الان ناگهان توی فضای ناامیدی ما به سر میبریم که این ناامیدی اغلبش اشتباهه، چه در دو الان فضای حاکم سیاسی و رسانه کشور در دو مقیاس دارن ما رو میسنجن، یکی قبل از انقلاب یعنی با حکومت پهلوی، یکی هم الانمون با دیگر کشور هاست. نظر حقیرین تو بحث مشارکت ما تا جایی که میتونیم باید به خصوص بچه های جریان دانشجو جنبش دانشجو با تخاطب داشته باشن با مردم و پیرامون شعاراتی که مطرح میشه. مثلا فرض کنید که از شعاراتی که مطرح میشه میگن آقا اصلا چه فرقی میکنه این انتخاب ما؟ آخه برادر من، خواهر من، انتخابات ریاست جمهوری آفریقای جنوبی رو اقتصاد ایران تاثیر میذاره. حالا این جهت خنده بود، ولی مثلا انتخابات همین اخیر آمریکا شما دیگه دیدی چند ماه آقا دلار میره بالا این میاد پایین، بعد مگه میشه مثلا انتخابات ریاست جمهوری خود کشور ما تاثیر نذاره؟ شبهاتی که تو این فضا مطرح میشه من نظر حقیقی اینه، چون حلقه میانی اینجا بچه‌های جریان دانشجو باید پاسخ بدن، باید بتونن درست تبیین بکنن. مثلا نگاه کنید تو فضا اینکه آقا اینا همه مثل همن دیگه، خب چطور همه رو مثل هم میبینن؟ آقای روحانی که عید 98 داره اشغالشون میکنه تو کیش و با سرباز و ارتشی و بسیجی و پاسداری که کف میدون تو سیل داره مردم خدانشون یکی میبینی؟ خب قطعا یکی نیست. اصلا آقای روحانی رو با همون آقای احمدنژاد شما مقایسه کنید؟ اینو من نمیگم، آقای زرقامی همین رئیس اسبق سازمان صدا سیما میگن دیگه، تو همین شرح حال رؤسای جمهور میگن، اون قطعا فرق میکنه از سبک. بس اقتصاد رو برادر من گفتم، این اقتصاد شما میبینید تو 8 سال عملا اقتصاد خانوادگی شده دیگه، تو این فسادهایی که رخ میده کدومش به دفتر ریاست جمهوری و نمیدونم یکی از وزرا اینو بس نیست، هر کدومش شما دست میذاری میبینی آه پرونده گنده. شما همین یه مستاق هفته پر رو ببینید، با دیگه بالاتر از این ما داریم مگه؟ یعنی نماینده مجلسش میاد پشت تریبون داد میزنه، رئیس قوه قضاییه میاد میگه خب آدم سوال میشه آه چرا مونده، بعد میبینیم خلیت به کجا بسته؟ به بیت به دفتر ریاست جمهوری بسته. مرزم اینه تو فضای مشارکت الان یه ناامیدی ایجاد شده.
بله.
در دو مقیاسی گفتن داره مقایسه میکنه، بچه های جریان دانشجویی باید بتونن این دیوار، حالا نمیشه گفت دیوار، این حجابی که هست بین خودشون با محلق میانیم دیگه قرار وصل بکن، این صحبت تا جایی که میتونیم گفتگو کنیم. حالا چون آزاد از کف میدون است اینها.
ممنونم خانم مظهری. به هر حال در کنار انتخابات ریاست جمهوری ما انتخابات شوراها هم داریم. شوراها در واقع میشه گفت ریل گذار حرکت اداره شهرها هستند. البته در دوره‌های مختلف هم ما چالش‌های مختلفی در اداره شهرها داشتیم. فکر می‌کنید تو حوزه انتخابات شوراها ما چطور می‌تونیم نگاه جنبش دانشجویی رو به وجوه مردم سالاری این انتخابات در واقع میشه گفت تسری بدیم و نگاه جنبش دانشجویی در این حوزه هم مطالبه گر باشه؟ بفرمایید. خواهش می‌کنم.
یه نکته‌ای که هست اینه که کلا نه فقط جنبش دانشجویی، انتخاباتی که کنار انتخابات ریاست جمهوری قرار میگیره که حالا امسال انتخابات شورا هست
به فراموشی بوده دیگه.
به فراموشی سپرده میشه عملا و هیچ صحبتی سرش نمیشه. در نهایت یک سری اسم و لیست منتشر میشه که حالا منتسب به یه سری جریان ها و احزاب هستن و روز رای گیری همه اون رو مینویسن و تمام میشه میره. یعنی نه هیچ
معتقدید انتخابات شوراها در سایه ریاست جمهوری اصلا دیده نمیشه؟
بله عملا هیچ. حالا
خود شوراها چقدر واقعا در اداره شهرها نقش دارن؟
ببینید، یعنی ما الان بخوایم توی بحث شوراها حداقلی ترین حالت رو در نظر بگیریم، بحث انتخاب شهردار هست.
خب.
که ما تأثیر اون فردی که حالا شهردار هست رو توی زندگیمون میبینیم دیگه، توی زندگی روزمره‌مون.
یعنی اگر انتخابات شوراها از زیر سایه انتخابات ریاست جمهوری بیرون بیاد، یه ممکنه مثلا شورای قوی تری انتخاب بشه، شهردار قوی تری انتخاب بشه،
سایه بیرون اومدن نیست،
یا مثلا مفاسدی که تو شورا اتفاق میفته اتفاق نخواهد افتاد، کدومش؟
ببینین، یک بخشیش حالا بحث اینه که شورا توی رای گیری توی روز انتخابات به فراموشی سپرده میشه، قبلش فقط یه رای دادن ساده است. یک بخشیش اینه که عملا از شوراها هیچ مطالبه گری صورت نمیگیره، مطالبه گری جدی، مگر این که یک اتفاقی رخ بدهد، اون موقع ممکنه که حالا
خیلی
متشکرم.
تو شورا ما بحرانی هم داریم اگه دقت کنید، تو این سالا تو همین سال گذشته خیلی دیده شده، اون بس فساد اداریشونه دیگه. یعنی ببینیم مثلا یو مازندران بود کجا بود که فکر کنم دیگه کلا شورای شهر رو زندان تشکیل داده بودن. یعنی خیلی نکته شده
اینه که شورای نگهبانی نیست که نظارت بکنه و تو تایید صلاحیت ها
یه مجلس این کارو
میکنه. عملا میگم اگر سفت و سختی نیست.
که این نه موضوعی نیست، من میخوام بگم که اگر نظارت هم بر روی اون افرادی که تایید صلاحیت میشن و خودشون در معرض رأی قرار میدن یک مقدار سفت و سخت باشه، ما شاهد این اتفاقات نمیوم. نه نیست.
عرضم که در مورد این که
اینجا نظر شما رو
در مورد علل وضع موجود فکر میکنم موضوع علما بود، گرچه به سمت و سوهای مختلفی رفتیم.
من سوال دارم از شما.
فقط اینو بگم
فقط چون فرصت کوتاهه، من میخوام یک دقیقه هم جمعندی پایینی همتون رو بشنوم.
یکی از علل مهم وضع موجود همین ساختار انتخابات ما هست که در طول یک هفته مثلا توی مجلس و توی شورای شهر تو انتخابات این دو حوزه در طول یک هفته هر کس دیوارهای شهر رو بیشتر کاغذ دیواری بزنه احتمالاً آدم شناخته شده تری میشه و حضورش توی این مناسب هم محتمل تر میشه و هیچ بحث بنیادینی شکل نمیگیره و مردم به سختی میتونن آگاه بشن.
خیلی ممنونم آقای نجاد عزیز. خب از آقای ابراهیمی شروع کنیم. آقای ابراهیمی یک دقیقه جمع‌بندی پایانی شما رو میشنویم.
جمع‌بندی آرزومنده تو بحث علل وضع موجود که گفتید عرض کردیم، تو بحث مشارکت عرض کردم تا جایی که حالا از زبان خودمون بچهای جنبش دانشجویی جریان دانشجویی بخوایم بگیم، این صحبت‌ها هر چقدر با بدنه مردم بیشتر بشه به نظرم تاثیرگذاره. ما تا جایی که میتونیم باید گفتگو کنیم، باید صحبت کنیم پیرامون فضای کشور که چون میگم این فضای ناامیدی، حتی نگاه کنید تو همین وضع معیشت و اقتصادی که الان مردم دارن باشون دست و پنجه نرم میکنن. خب به هر حال که اینطور نبوده، یعنی ما پراید 7 میلیون تومان رو دیدیم، 20 میلیون تومان رو دیدیم، 50 میلیون الان 120 میلیون دیدیم. این قطعا متفاوته. تو بحث فضای مسکن هم شما ببینید این بوده، تو همین وام ازدواجی که تو همین 8 سال بچهای جریان دانشجویی کار کردن بوده، پس قطعا تاثیرگذاره. این شبهاتی که مطرح میشه آقا اصلا تاثیر نداره، به نظرم چیز خنده‌داری. کسی که میگه آقا من رأی نمیدم، اتفاقا داره رأی میده، چون رأی ندادنمون باعث میشه که یه سری افراد دیگه بیان رأی بدن و
ممنونم
انتخاب بکنه.
متشکرم آقای تقی‌زاده اسفنجانی. یک دقیقه جمع‌بندی شما رو بشنوید.
موضوعی که حالا بهش پرداختیم و بحث وضعیت علل موجودی که وضعیت موجود، میخوام این رو هم خدمتتون عرض بکنم. الان ما در شرایطی نیستیم که فضای روانی که علیه کشورمون ایجاد شده و یک عده دارن پمپاژ میکنن که خب آقا رأی دادن یا عدم رأی شما هیچ فرقی برای آینده شما نخواهد کرد، به نظرم این به قول حضرت آقا که فرمودن که اینا دلسوز مردم نیستن. بحث. مردم همونطور که بعد از انقلاب 50 همیشه در پشت مسئولین خودش و نظام بودند، من به نظرم این انتخابات انتخاباتی است که سر از ناصر تشخیص داده خواهد شد و حضور مردم و حضور مردم باعث خواهد شد که یک قوت قلبی به دولت و یک تودهنی به معاندین این نظام زده بشه، چون خیلی ها الان منتظر اینن که ببینن 28 خرداد چه اتفاقی خواهد افتاد. مردم میتونن که با حضور خودشون یک سری مباحث و یک سری مسائلی که در داخل کشور هم بوده با انتخاب خودشون، انتخاب خودشون که میتونه فردی تحولگرا باشه، ضد فساد باشه و عدالت خواه باشه، میتونه این شرایط رو تغییر بده.
متشکرم خانم مسئله یک دقیقه جنبندی شما رو بشنویم.
همینطور که حالا دوستان هم گفتن، ما وظیفه‌ای که الان داریم چه به عنوان یک جنبش دانشجویی و چه به عنوان یک فرد، این هستش که گفتگو بکنیم و شرایط موجود رو تبیین بکنیم.
بله.
و به شبهات پاسخ بدیم، چون ما راه حلی جز گفتگو نداریم. و به عنوان جمله آخر هم به صحبت حضرت آقا توی دیدار دانشجویی امسال اشاره میکنم که به جنبش دانشجویی به همه منتقدان یک یاداوری کردن، اینش که این بودش که اظهار نظرهای دلسوزانه ما نباید منجر به دلسردی بشه.
خیلی متشکرم خانم مسخری. آقای بنی‌نژاد جنبندی شما رو یک
کردم. من نکاتم رو سعی کردم طرح کنم خدمتتون.
خیلی متشکرم.
فقط در مورد این داستان شورای نگهبان و اینها، به نظرم بسیار صحبت‌های ما بیشتر بازی با واژگان بود، اینکه مرغ قانون چه هست و تدبر چه هست و فلان. اینها روی زمین با مواجهیم با دسته‌های نه چندان کم تعدادی از مردم که حداقل پس از این داستان با حداقل دیگه خیلی بخوایم حداقلی بگیم، باید باز از نو بگردم ببینم میتونن کسی رو ترجیح بدن حداقل در این جمع یا نه. و
این انتخاب بین
و به نظرم یکی از پررنگترین نهادها در حوزه عدم التزام عملی به ولایت فقیه و نظرات حضرت آقا خودش شورای نگهبان است که اینقدر به یکی از مهمترین گفته‌های حضرت آقا در مورد مشارکت بی توجه بوده. ولی خب به هر حال دیگه اتفاقی که ازش گذر کردیم، ما باید تمام تلاشمون رو قطعا برای افزایش مشارکت
چه جوری؟
دقیق‌تر بگم جلوگیری از کاهش مشارکت انجام بدیم. حقیقتش میگم من به نظرم کار رو شورای نگهبان سخت کرده برای دعوت مردم به مشارکت و اینها، حداقل بخشی از مردم، اما ما تلاشمون رو به طرق مختلف سعی می‌کنیم انجام بدیم. مثلا وظیفه ما هست.
ممنونم از شما آقای نژاد، جناب آقای تقی‌زاده اسفنجانی، جناب آقای ابراهیمی و سرکار خانم مسخری از تشکل‌های دانشجویی کشور و از شما هموطنان ارجمند که برنامه سرید ویژه برنامه مناظرات انتخاباتی امروز رو شنیدید. به اتفاق مهمان‌های محترم برنامه و همه همکارانم ضمن آرزوی ساعات و اوقات خوش از شما خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدار.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه‌ای، دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزیم. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه.
ورزش بدون ویرایش. ورزش بدون ویرایش.